بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 9 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 175 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 229 در مسئله شماره 152 می فهمد: به کل ما یجود و للمهل زبهه او نهره فی الحرم کان ایزن ذالک للمحرم جائزا، مثل الابل و البقر و القنم و الدجاج الحبشی. یعنی هر حیوانی را که شخص مهل جایز است در حرم ذبح کند یا نهر کند، همون حیوانات جایز است برای شخص محرم هم ذبح کند. مثلا شتر یا گاو یا گوسفند، اینها جایز است برای شخص محل سر ببرد در داخل حرم. در مکه میتوند این حیوانات رو ذبح کنه یا ذبح کند یا نهر کنه، جایزه. شخص محرم هم در حال احرام میتواند شتر را نهر کنه یا گاو را سر ببرد یا گوسفند را ذبح کند. و همچنین دجاج حبشی. دجاج حبشی منظور بوقلمونه، یعنی بوقلمون را هم می شود سر ببرد، مانی نداره. این دجاج الحبشی در بعضی از زبان‌ها بهش میگن به اصطلاح دجاج هندی، بعد یا این منظور در فارسی بوقلمون. خب مرحوم شیخ در کتاب خلاف می فهمد دجاج حبشی صید حساب نمیشه و گرفتن این حیوانم کفاره نداره. می فهمد اما مرغ اهلی که روشنه، جای خلاف نیست که زمانی ندارد، کشتنش هم کفاره نداره. و بوقلمون هم اونم کفاره نداره، اونم صید حساب نمیشه. بعد توضیح بیشتر در روایت حالا میخونیم که این حیواناتی که پرواز نمی کنن، این پرنده ها جزء پرنده های نیستن که صیدشون حرام باشه. خب دلیل بر این مسئله روایاتی که مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 367 اونجا آورده. در روایت 1278 اینجوری نقل میکنه: موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم یذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا. یعنی شخص محرم مجاز است که حیواناتی که حلال بود برای شخص محل در حرم ذبح بکند، این حیوانات برای شخص محرم هم در حل جایده هم در حرم جایده. یعنی کشتن این حیوانات داخل در محرمات نیست. این حیواناتی که شخص محل میتواند بکشد در حرم، شخص محرم هم میتواند اینها را بکشد. اینا از خانواده صید حساب نمیشن که کشتنشون کفاره داشته باشه یا حرام باشه. در روایت 1279 میفهمد الحسین ابن سعید و محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال یذبح فی الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. در حرم می شود ذبح کرد شتر را، گاو را، غنم را، دجاج را. شیخ می فرماید مراد از دجاج در این روایت همون دجاج به اصطلاح حبشی هست، یعنی بوقلمون هست، چون از صید حساب نمیشه اینها، جز خانواده صید نیستن. مثل مرغ خانگی چطور جز صید نیست، بوقلمون هم همون حکم داره. اینا رو میشه در حرم ذبح کرد، فرقی هم نمی کنه. شخص محل باشه میتواند در حرم اینها را ذبح بکند، شخص محرم هم باشد میتواند اینها را ذبح بکند. ایشون شاهد میاره در این که مراد از این دجاج دجاج حبشی هست به یک روایت دیگری، اون روایت 1280. اونجا می فرماید که الحسین ابن سعید ان داود ابن عیسی ان فبالت ابن ایوب ان معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الدجاج الحبشی فقال لیس من السید انما السید ما کان بین السماء والارض. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ما کان من الطیر لا یصفو فلک ان تخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لک ان تخرجه. خب معاویه بن عمار میاد امام صادق علیه السلام، پرسیدم راجع به بوقلمون، امام فرمود که این صید نیست، صید موردش اونجا هست که شما پرنده ای را که بین آسمان زمین پرواز میکند اون نوع پرنده را اگر شما گرفتی این صید حساب میشه، وگرنه بوقلمون که پرواز نمیکنه بین آسمان زمین. این حیوان یچه پر داره اما پرواز بین آسمان زمین نداره، که مانند گنجش نیست که، یا مانند کبوتر نیست که با پرواز این تمتون سمت برود. لذا امام فرمود این دجاج حبشی یا دجاج حبشی، این بوقلمون صید نیست، صید اون پرنده هاییست که بین آسمان زمین پرواز میکنن. بعد یه قاعده کلی حضرت فرمود هر پرندهی که پر و بال نمیزند، یعنی پرواز نداره، اون حیوان را شما میتوانی از حرم بیرون ببری، و هر حیوانی که بال داره پرواز میکنه اونو نمیتونی از حرم بیرون ببری. قبلا صحبت شد که پرندهی را که شخص در حرم میگیرد اگر صید حرام باشد مانند کبوتر جایز نیست اولا صیدش، و جایز هم نیست از حرم بخواهد بیرون ببرد، حق این که از حرم بیرون ببرد ندارد و باید اون پرنده را آزاد بکنه. اما در این بوقلمون امام میفهمد مانعی نداره، بوقلمون و مانند بوقلمون، اینجا ملاش دست میده. حتی یه شما یه به اصطلاح حیواناتی داشته باشید شبیه بوقلمون باشه، حالا اسم بوقلمون هم نباشه، از این مرغایی باشه که پرواز ندارن ولو با اسامی دیگر، از این روایت ملاک استفاده میشه که اونا جزء صید نیستن، خانواده صید شامل اونها نیست و احکام صید هم بر اونها بار نیست، گرفتن اونها هم بر محرم مانعی نداره، ذبح کردنش مانعی نداره، از حرم بیرون بردن اونها هم مانعی نداره. پس امام یه قاعده کلی در این روایت به دست ما داده. مرحوم مجلسی در ملاد الاخیار جلد 8 صفحه 326 میفرماید که ولا خلاف فی جواز ذبح الدجاج الحبشی و انکان وحشی و اما الدجاج الاهلی فقال فی المنتها انه یجوز ذبحه للمحرم و المحل فی الحرم و غیره بلا خلافه. ایشونم شبیه همون حرفی که در خلاف هست فرموده، میفرماید که راجع به بوقلمون هیچ اختلافی نیست که جایز ذبحش، حتی اگر ما دو رقم بوقلمون هم داشته باشیم، یکی اهلی یکی وحشی، بازم وحشی را میتوانیم ذبح کنیم. یعنی به عبارت دیگر اون جواز ذبح دجاج حبشی شامل وحشی و اهلی هر دو میشه. و اما اون مرغای اهلی غیر از بوقلمون، مرغای اهلی که تخم گذاره و تخم مرغاش استفاده میکنید، این دجاج اهلی علامه در منتهی فرموده که این جای بحث نیست، این واضحه که ذبحش برای محرم و برای محل جایز است، در حرم هم جایزه چه رسد به بیرون حرم، این محل اختلاف نیست. همونطور که از مرحوم شیخ در خلاف هم نقل کردیم که در کتاب خلاف و در خلاف جلد 2 صفحه 413 بود، در اونجا شیخ فرمود اهلی محل بحث نیست، اون زمان نداره، راجع به حبشی هم سید نیست، بنابراین مانعی نداره کشتنش، ذبحش، گرفتنش اینا با شخص محرم حتی در داخل حرم هم مانعی نداره. اما مسئله بعد، در مسئله صفحه 229 نهایه مسئله 153 می فهمند به کل ما یدخله المحرم الحرم اسیرم من السبا او اشتراه فیه فلا بعصب اخراجه مثل السبا و الفهود او ما اشبه هما. در اینجا می فرماید که اگر شخص محرم در رنده ای را اسیر کرده و با خودش آورده است در داخل حرم، اینجا مانی نداره که این حیوان را که الان به صورت اسیر آورده داخل حرم بعدن هم از حرم بیرون ببرد. مثلا در رنده را، شیری را یا پلنگی را اسیر کرده، حالا قدر متیقن شما در نظر بگیرید، قبلا بحثش شد در جلسه قبل بود که اگر حیوانات در رنده حمله به انسان بکنن جایز کشتنش. حالا اگر این شخص اسیر کرد اون حیوان را، تله گذاشت و حیوانی بود قصد حمله داشت، انداخت تو تله این حیوان را، شیر را یا پلنگ را، اینو به صورت اسیر آورد و در داخل حرم کرد، با این در حال احرام هم بود، این شیر را یا پلنگ را همراه خودش آورد در داخل حرم، مانعی نداره. اولا آزاد کردن در حرم لازم نیست، این غیر از آهوه، قبلا گفتم اگر آهوی را یا کبوتری را در بیرون حرم صید کرد، وقتی که آورد در داخل حرم باید آزاد کنه این حیوان را، واجب است که تخلیه کنه و اگر تخلیه نکرد این حیوان مرد کفاره هم داره. اما میفهمید درنده ها اینجوری نیستن، درنده ای اذیت میخواسته بکنه این شخص را، این آقا اسیر کرده و الان در قفس هست و آورده در داخل حرم، مانعی نداره نگه داره، بعدا هم میخواد ببرد بیرون حرم، مانعی نداره. یا اینکه نه، اصلا در داخل حرم یه شیر را خرید، اسیر نکرده، یه آقای خریده، اونجا خریده، فروش در رنده ها بود خریده، یا پلنگی را خرید یا ببری را خریده، مانعی نداره، این شخص میتواند این حیوان را از حرم بیرون ببرد، لازم نیست آزاد بکند این حیوان را، یعنی وجوبی نداره. دلیل برای این مطلب روایت است در تهذیب جلد 5 صفحه 367 سلسله روایت 1281 می فرماید الحسین بن سعید ان محمد بن ابی عمر ان بعد اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل ادخل فهدا الى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع و كل ما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه. خب خیلی واضح روایت دلالتش بر مسئله از امام صادق علیه السلام ابن ابی عمر به صورت مرسله نقل میکنه که بعدی ها از امام صادق پرسیده بودن که شخصی وارد حرم شده و وقتی داخل حرم شده یک پلنگی را هم همراه خودش آورده، آیا او حق دارد این حیوان را همراه خودش از حرم بیرون ببرد؟ حضرت فرمود بله، این حیوان فهد پلنگ درنده است، هر درنده ای را که شما وارد حرم کردی و اسیر تو بود می توانی از حرم بیرون ببری، یعنی الزامی نداره که شما بخوای آزاد بکنی یا بیرون بردنش حرام باشه، این چنین نیست، می توانی بیرون ببری. خب دلالت این روایت هم که تامه و مسئلهش روشن. در مسئله بعدی در نهایه صفحه 230 شماره مسئله 154 مرحوم شیخ میفرمید و دستر المحرم الى اکل المیته و سید اکل السید فداهو ولا یکل المیته فان لم يتمكن من الفداء جاز له ان ياكل الميتة واذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم او ذبحه محل في الحرم لم يجوز اكله وكان حكمه حكم الميتة سواء. قسمت دوم مسئله قبلا گذشته، اما قسمت اول مسئله مرحوم شیخ، اگر شخص محرم الان در شرایط قرار گرفته است که گرسنه هست و نیاز دارد به خوردن گوشت و چیزی هم گیرش نمیاد، اونی که الان گیرش میاد یعنی هست یکی گوسفند مرداری هست و یکی آهوی را که دیگری صید کرده، یعنی شخص غیر محرم اون آهو را صید کرده و حلاله، چون اگر محرم نباشه شخص صید را به برد در سر به برد بیرون حرم اون مانی نداره، الان از بیرون حرم گوشتی را آوردن آهوه و محلی او را سید کرده در بیرون حرم، آیا این شخص محرم الان که گرسنه هست از نظر شرعی وظیفه دارد گوشت مردار بخورد یا وظیفه دارد از این گوشت حلال سید بخورد؟ چون بر شخص محرم میدونیم که گوشت سید حرامه ولو دیگری سید کرده و محلم هست، اما شخص محرم قبلا خوندیم نباید از سید بخورد، خوردن از سید حرام، اما فی نفس این گوشت حرام حلاله، منتها بر شخص محرم حرام. این آقا باید چکار کنه؟ دوران بین این هست که رفع گرسنگی را با میته بکند یا با سید. مرحوم شیخ میفهمد این فرد باید از سید بخورد و فدیه هم بدهد و نباید میته را بخورد، یعنی در دوران هم بین میته و سید از سید باید بخورد. اما اگر این شخص در توانش نیست که بخواد فدیه بده، یعنی چون اگر بخواد بخورد از سید باید یه قربانی دیگری را بدهد، یه گوسفند دیگری قربانی میکند، توان مالی نداره. اگر توان مالی نداشت جایز است که از میته بخورد. خب این قسمت اول مسئله. قسمت دوم مسئله می فهمد اگر محرمی صیدی را در غیر حرم بکشد، یا شخص محلی در داخل حرم صید را ذبح کند، اکلش جایز نیست. حکم او حکم میته است، با میته یکسان. خب با توجه به این، البته قسمت دوم مثلا قبلا خوندیم در مسائل گذشته، یه نکته اینجا توجه بکنیم با اون که بحث ما در این که شخص مستر است میته بخورد یا صید، منظور گوشت صیده، نه صید زنده، نه اینکه اگه بنا صید زنده را بگیرد و بکشد، نه، بحث این است که یه گوشت مردار داریم، یه گوسفندی که میته هست، یه آهویی که شخص محلی اونه در بیرون حرم کشته، گوشتش آورده، دوران بین این دوتا گوشته. شیخ میفهمد در اینجا باید مثلا گوشت آهو را بخورد و فدیه بده، از میته نخورد. اما اگر اونجایی که دوران بین این است که این مردار را بخورد یا آهوی زنده را بگیرد و شکار کند و ذبح کند، اونجا بعدن خواهیم گفتش که باید میته را بخورد، روایتی بعدن میخونیم. پس فعلا بحث ما بین دو تا گوشت، یک گوشت مردار و یک گوشت صیدی که حلاله، یعنی محل او را ذبح کرده ولی بر محرم حرامه. در اینجا ایشون میفهمند که از صید بخورد و فدیه بده. خب در استفسار بابی در این رابطه هست، روایاتی را شیخ آورده، روایت باب 135، باب من استر الى اکل المیتت و صید، یا باب من ابتر الى اکل المیتت و صید. این روایات در استفسار جلد 2 صفحه 209 تا 210 این مطالب را و سنت روایت را مرحوم شیخ در اونجا آورده. حالا روایت 713، سلسله روایت 713 است، در اونجا میفهمه که روا موسی بن القاسم عن محمد بن سیف بن امیره یا امیره عن منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محرم ابتر الى اکل السید والمیته، یا عن محرم ابتر الى اکل السید والمیته، قال ایهما احب الیج ان تاکل من السید او المیته، قلت المیته لان السید یحرم على المحرم، فقال ایهما احب الیج ان تاکل من مالک او المیته، قلت آکل من مالی، قال فکل من السید وفده. خب این شخص میگه از امام صادق علیه السلام، منصور ابن حازم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم محرمی اصرار پیدا کرده به خوردن گوشت صید یا میته، یعنی بالاخره یکی از اینا رو بهت بخوره، چی کار باید بکنه؟ قال ایهما احب الیک، میگه امام از من پرسید که خب کدوم یکی را شما دوست داری بخوری، آیا دوست داری از صید بخوری یا از میته؟ میگه من به امام عرض کردم که من میته، از نظر من باید از میته بخورم. چرا؟ چون صید که بر محرم حرامه، طبعا گوشتش هم بر محرم حرامه، چنده مثلا میته باید کمتر. امام فرمود که آیا شما دوست داری که در این شرایط اضطرار از گوشتی که مال خودت است بخوری یا از گوشت میته بخوری؟ من جواب دادم خب معلومه، اگه بشه که از مال خودم بخورم بهتره، میته نخورم. حضرت فرمود خب اگه اینجوریه شما صید بخور، از گوشت صید بخور و فدیه بده، یعنی با دادن فدیه شما این گوشت مال شما میشه، مال خودت میشه، اما میته مال خودت نیست. در هر حال امام اینجوری جواب فرمود که اگر دوران بین میته و سید هست، گوشت سید، شما گوشت سید بخور فدیه بده و میته رو نخور. برخلاف نظر این آقای که پرسیده که گفت من میته رو دوست دارم بخورم، امام فرمود نه، سید بخور، میته رو نخور. خب این یه روایت. روایت بعدی 714، سلسلش 714، محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المحرم یبتر رو فیجد المیت و سید ایهما یأکل، قال یأکل السید، اما یحب ان یأکل من ماله، قلت بلا، قال انما علیه الفدا فلیأکل ولیفتهی. خب میگه شخص محرمی ناچار شده است در شرایطی، یا باید گوشت میته بخورد یا سید، کدوم را انتخاب بکند؟ هر دو هم فعل حرام. امام فرمود که سید را، از سید بخورد. بعد امام فرمود که آیا دوست نداری که از مال خودت بخوری؟ گفتم چرا؟ فرمود خیلی خوب، شما اینجا سید بخور و فدیه بده، یعنی شعنه با فدیه دادن شما ضرر را به مال خودت زدی، از مال خودت خوردی. خب یه روایت 715 که شیخ می فرماید که این روایت ظاهرش مثلا تنافی داره اما راه حل داره. روایت اینه، فاما ما رواه محمد ابن الحسن السفار عن محمد ابن عبدالجبار عن اسحاق عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول اذا استر المحرم الى السید و الى المیته فلیأکل المیته التي احل الله له. خب در اینجا امام علیه السلام در این روایت نقل میکنه که از امام صادق پدرانش و از علی علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود وقتی که محرم اضطرار پیدا کرد به سید و به میته، از میته بخورد که حلال کرده خدا میته را برای او. خب این برخلاف روایت سابق میشه. روایت سابق فرمود که از سید بخورد، اینجا میگه شخص اضطرار پیدا کرده به سید و به میته، این از میته بخورد، میته را خدا برش حلال زد. مرحوم شیخ میفرماید تصور نشه که این روایات معارض با روایات قبله، زیرا این روایت نداره که شخص مستر است و در اضطرارش هم توان داره از میته بخورد و هم از سید. نه، منظور روایت اینه که شخص گرسنه است، بالاخره یا باید از سید بخورد یا باید از میته، نه اینکه بر هر دو توان داره. نه، گاهی وقتا دسترسی به سید داره به میته نداره، گاهی وقتا دسترسی به میته داره به سید نداره. این روایت کلن این سوال مطرح کرده که بنا هست این شخص اضطراری که پیدا کرده اضطرارش برطرف میشه یا با سید یا با میته. خب حضرت در اینجا فرمود که میته بخورد، این میته بخورد باید حمل کنیم بر اون جایی که سید در دسترسش نیست و تمکن نداره از رسیدن به سید، ولی نسبت به میته تمکن داره. خب در اینجا باید میته رو بخورد. اما اگر هر دو باشه، یعنی سید باشه و میته هم، اینجا جایز نیست از میته بخورد به قرینه روایات سابق. به عبارت دیگر این روایت میخواد اینه بفرماید که اگر رفع جوب یکی از اینها حاصل میشه، یکی از اینها بهت بخورد، نه اینکه هر دو اینا در دست رسه. کلی یعنی جوع او، گرسنگی او با یکی از اینا بناس برطرف بشه. خب حالا اینجا ممکن است اونی که در اختیار داره میته باشه. امام اینجا رو فرموده، حضرت علی اینجا رو فرموده که اگر میته در اختیارشه میته بخورد، اما اگر هم میته در اختیارشه و هم صید، اونجا به صید را بخورد به قرینه اون روایاتی که خوندیم. یه شاهد هم ایشون برای این میاره، روایت 716 را ایشون میخواد شاهد برای این مطلب میاره. اون روایت اینه: رواه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المبتر الى المیته و هو یجد السید قال یأکل السید قلت ان الله عز و جل قد احل له المیته اذا سر الیها ولم یحل له السید قال تأکل من مالکه احب الیک او میتت قلت آکل من مالی قال هو مالک لان علیک فداه قلت فان لم یکن عندی مالون قال تقضیه اذا رجعت الى مالک. بگه یونس ابن یعقوب بگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام، شخصی اضطرار پیدا کرده به میته و این شخص میتواند از صیدم بخوره، یعنی هم دسترسی به میته داره هم دسترسی به صید. حضرت فرمود که از صید بخورد. من به حضرت عرض کردم که خب در قرآن که، حالا در این روایت در قرآن نداره ولی ظاهرش اینه که ان الله عز و جل قد احل، یعنی خدا دیگه به صلاح کنایه، یعنی در قرآن اومده که خداوند میته را در شرایط اضطرار حلال کرده اما صید که حلال نکرده. چنده مثلا گوشتک کردم به امام علیه السلام که اضطرار موردش میته جایده نه صید. حضرت فرمود که تو از مال خودت بخوری بهتر است به تو نزد تو، یا میته بخوری؟ گفتم از مال خودم بخورم خب بهتره. حضرت فرمود که اون مال شماست، اون صید الان مال شماست، گوشت صید. چرا؟ چون برگردن شماست، عوضش دیگه باید کفاره‌ش بده، فداشو بدی. چون پولش میدی که انه مال شما شده، پس از مال خودت میخوری. بعد به حضرت عرض کردم که خب حالا اگر پول من نداشته باشم. حضرت فرمود وقتی که برگشتی به مال خودت، اونجا به اصطلاح جبران میکنی، یعنی حالا اگر در اون لحظه هم پولی نداشتی بعدن عوضش را جبران میکنی. یعنی در هر حال امام فرمود از صید باید بخوری. خب پس تا اینجا جنبندی این شد که در دوران بین اضطرار به میته و گوشت صید که گوشت را دیگری قربانی کرده، محل قربانی که از بریده باید صید را خورد نمیتر. یک روایتی در اینجا شماره 717 در همین استبصار در همین صفحه 210 آورده، این روایت مخالف با این مطالب کرد کردیم. روایت اینه: و اما ما رواه محمد ابن الحسین عن النضر ابن سوید عن عبدالغفار الجاذی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم اذا سر الى المیته فوجدها ووجد صیدن فقال یأکل المیته و یترک الصید. خب این روایت خیلی صراحتش زیاده. نص عبدالغفار میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرم مستر شده به میته، میتام الان هست و صیدم هست، الان صیدم پیدا کرده، هر دو هست، چیکار کنه؟ امام فرمود که میته رو بخورد، صید نخورن، دست به سید نزنن. خب این روایت دقیقا 180 درجه با روایات قبلی تعارض داره. ایشون مرحوم شیخ دو تا جواب از این میده. یکی این که این روایت حمله بر تقیه باید بشه. چرا؟ چون مذهب بعضی از عامه این است که اگر شخص مستر دوران بین میته و سید بود باید میته بخوره. و لعل امام علیه السلام این روایت رو از باب استرار فرموده است. این یه راه حل. راه حل دوم این است که ایشون میفهمید ممکنه این روایت مربوط به جای دیگری باشه و اون که منظور اینه شخص مستر الان میته داره و از اون طرف هم سید زنده داره، یعنی دسترسی به سید زنده داره نه سید مرده، سیدی که ذبح شده، و این شخص الان باید این حیوان آهو را که زنده است سید کند و ذبح کند و از اون بخوره، دوران بین چین گوسفند مرده را بخورد، یا آهویی که الان زنده است این حیوان را بکشد و بخورد. امام فرمود اینجا میته را بخورد، آهو را آزاد کند. چرا؟ برای اینکه وقتی که این سید زنده هست اگر محرمو را کش، خب اینم میشه مرده مردار، اینم میشه میته، حکم میته میشه، فرق نمی کنه با اون یکی، در حقیقت میشه مرده دو تا مردار، دوران بین دو تا مردار میشه. خب این چه کاریه که ما یه مردار داریم اینجا، اینه بذاریم کنار بریم یه حیوان دیگری هم مردار بکنیم، چون محرم سر میخواد ببرد، وقتی محرم سر برید قبلا خوندیم حکم میته پیدا میکنم. خب امام فرمود که خب همین میته رو بخور دیگه، برای چی میخوای این آهوی زنده رو بکشی؟ همین حیوان بی جهت کشته میشه و هم وقتی این حیوان را ذبح کردی اینم میته میشه. در اینجا هست که شما اکتفا باید بکنی بر میته و جایز نیست این حیوان را بکشی، راه این حیوان را آزاد کن بره این آهو را. پس این نکته بود که من در اول درس اشاره کردم، در اول این مسئله که بحث دوران بین میته و سید اونجا هست که سید ذبح شده شخص دیگری است که اون شخص محل بوده، محرم نبوده، در بیرون حرمم ذبح کرده، به عبارتیت بین دو تا گوش دوران بود. اما اگر دوران بین یک مردار باشه و بین یک سید زنده باشد، در اونجا طبق فرمایش شیخ باید از مردار خورد، از میته خورد و اون حیوان زنده را نباید بکشد و از او بخورد، چون با کشته شدن اون حیوان زنده اونم مردار میشه، چون محرم میخواد او را بکشد و بی جهت یه حیوانی را ما هم سر بریدیم و هم تبریز کردیم به مردار، تازه شدیم سه مردار قبلی. اینجا که امام میفهمه که میته را بکشد به اصطلاح هم حمله خوبی هست و در هر حال جمع میشه بین اینها. عجب حمله بر تقیه هم که بشود مانعی نداره. اون تا بچه دوم بچه خوبیه. حالا بر فرد اگر هیچ کدوم از اینها را هم شما نپسندیدید، خب این یه روایت نمیتواند در برابر اون چندین روایت به اصطلاح قیام میکند و معارض حساب بشود. طبعا در تعارض حق تقدم با اون چند تا روایت هست و چه بهتر که حالا مرحوم شیخ محملی هم برای این بیان کرده است. تا اینجا بحث از سید تمام میشه، از مباحث بعدی وارد میشیم به مسائل محرمات دیگه و کفاره اونها، مسائل نزدیکی و جنسی و تمتعات از زن. خب گسترده بود خیلی این بحث، انشاءالله که خسته نشده باشید، بحث سید خیلی گسترده بود. خداوند مرحوم شیخ را رحمت بکند، به این مفصلی بیان کرده چقدر زحمت کشیدن اینها در ریز دیز مسائل. خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم این مکتب اهل بیت را ازش حمایت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.